ساعت 14 در تهران، 12:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. فرانسه سفیر آمریکا را احضار کرد. ایران خواستار امضای سند مشترک با گروه 5+1 در ادامه مذاکرات شد. و چین یک نفتکش ایرانی را توقیف کرد. روز دوشنبه سفیر آمریکا در پاریس به وزارت خارجه فرانسه احضار شد و این احضار به دلیل انتشار گزارشی در روزنامه لوموند صورت گرفته که در آن نوشته شده بود آژانس امنیت ملی آمریکا در یک مقطع یک ماه بیش از 70 میلیون تماس تلفنی در فرانسه را زیر نظر داشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه با نگران کننده خواندن گزارش روزنامه لوموند نوشت که این گونه اقدامات قابل پذیرش نیست و احضار سفیر آمریکا هم برای اطمینان از توقف این اقدامات که به گفته اون نقض حریم خصوصی افراد است صورت گرفته است. مکزیک هم در اقدام مشابه خواستار توضیح آمریکا شده است. پیشتر نشریه آلمانی زبان اشپیگل گزارش کرده بود که نهادهای امنیتی آمریکا به تلفن شخصی فیلیپ کالترون رئیس جمهوری مکزیک نفوذ کرده بودند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران خواستار آن شده که در ادامه مذاکرات هسته‌ای سند مکتوبی بین ایران و 6 کشور عضو گروه 5+1 برای آنچه روشن کردن کل مسیر خوانده امضا شود. آقای عراقچی این اظهارات را روز یک شنبه به تلویزیون عرب زبان العالم بیان کرد و گفت ایران حاضر نیست در ادامه مذاکرات در تاریکی حرکت کند و کل مسیر باید روشن باشد. به گفته این عضو تیم مذاکره کننده ایران هم هدف باید مشخص باشد و هم باید مشخص باشد که از چه مسیری باید برای رسیدن به هدف گام برداشت و این مسائل باید به عنوان سند مکتوب امضا شود، آنگاه برداشتن گام ها شروع می شود. آقای عراقچی گفته درباره اینکه گام ها چه باشد هنوز توافقی حاصل نشده است. قرار است دور بعدی گفتگوهای ایران و گروه 5+1 هفتم و هشتم نوامبر برابر با 15 و 16 آبان بار دیگر در ژنو سوئیس برگزار شود. چین یک نفتکش ایرانی را که به مقصد پیونگیانگ پایتخت کره شمالی می‌رفت توقیف کرده است. روزنامه ژاپنی آساهی شینبون گزارش کرده که این نفتکش حامل میعانات گازی بوده و مقام‌های چینی آن را در نزدیکی سواحل چین در دریای زرد توقیف کردند. تانکرهای توقیف شده نفتکش به بنادر دالیان و کینگ داو فرستاده شدند و به نوشته این روزنامه همچنان در این بنادر متوقف هستند. زمان دقیق توقیف این نفتکش و دلایل این اقدام اعلام نشده است. خبرگزاری این مهر نوشته محموله این نفتکش بخشی از قرارداد و توافق دولت پیونگیانگ با تهران در زمینه واردات 500 هزار تن میعانات گازی و نفت خام سبک است. در تازه ترین واکنش به بازنشر خاطره ای از اکبر هاشمی رفسنجانی درباره موافق بودن آیت الله خمینی با حذف شعار علیه آمریکا و شوروی در رسانه های دولتی، اینک رئیس مجلس شورای اسلامی زبان به انتقاد گشوده و آن را زیر سوال برده است. صحبت های روز یک شنبه علی لاریجانی در مجلس با شعارهای مرگ بر آمریکای نمایندگان همراه شد. علی لاریجانی همچنین هشدار داده چنانچه مجلس رفتار دوگانه از گروه 5+1 ببیند، تنوع فعالیت هسته‌ای را الزامی می‌کند. جزئیات بیشتر را از بکتاش خمسه‌پور می‌شنویم.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه در مجلس با اشاره به عضویت ایران در دیدبان هسته‌ای سازمان ملل و پذیرش معاهده منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای، موازین و مقررات مربوطه را برای همه کشورها یکسان دانست و گفت که قرار نیست برای ایران مقررات خاص تدوین شود.
ایران عضو آژانس است و MPT را پذیرفته است و MPT مقررات بین المللی برای همه کشورها در مسئله هسته‌ای است. بنا نیست برای ایران مقررات خاص تدوین شود. لذا رعایت این ضوابط می تواند معیار گفتگوها باشد.
علی لاریجانی هشدار داد که مجلس شورای اسلامی چنانچه احساس کند شش قدرت جهانی به توصیف وی رفتار دوگانه و غیر موجهی دارند، در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای مقررات لازم را مصوب خواهد کرد.
در این شرایط هم مذاکره کنندگان ایرانی باید توجه تام داشته باشند و هم مجلس شورای اسلامی چنانچه احساس کند طرفهای قدرتمند رفتار دوگانه و غیر موجهی دارند در زمینه حجم و تنوع فعالیت های هسته‌ای مقررات لازم را مصوب خواهد کرد.
انتقاد دیگر رئیس مجلس شورای اسلامی به انتشار مجدد مطلبی بود از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی در مورد شعار مرگ بر آمریکا و اینکه طبق خاطره ای از علی اکبر هاشمی رفسنجانی، آیت الله خمینی با حذف شعار علیه آمریکا و شوروی در رسانه‌های دولتی موافق بوده است. مطلبی که طرح دوبارش با توجه به گفتگوهای دولت میانه روی حسن روحانی و گروه پنج به علاوه یک و تلاش‌ها برای نزدیکی ایران و آمریکا، حساسیت‌ها و انتقادات جناحین محافظه‌کار و اصولگرا را برانگیخته که تازه‌ترین موردش از جانب علی لاریجانی در مجلس ابراز شد.
نقلی شد که طی نامه‌ای به امام چندین مطلب من جمله مطالبی راجع به امریکا ذکر شده بود و امام هم در این موضوع اقدامی ننمودن. سوال این است طرح این مسئله در رسانه‌ها، آن هم موضوعی که مربوط به سالها پیش است و رهبری زمان نیز درباره آن تصمیم خود را گرفته بود، چه خاصیتی دارد؟
انتقاد رئیس مجلس گرچه نه در خصوص صحت و سقم مطلب مورد بحث که در انتقادات قبلی غالبا مطرح بود، بلکه بیشتر معطوف به مسئله تأثیر آن بر منافع ملی در شرایط جاری بود.
آیا در شرایط که ما با صحنه بین الملل داریم طرح این مسائل که طبعا موجب کشمکش درونی کشور می شود و باعث سایش نیروها می گردد چیزی جز ضرر برای آن قابل تصور است؟ آیا این معنای غلط را به دیگران القا نمی کند که نوعی دلدادگی و شیفتگی و ذوق‌زدگی برای کار با آمریکا و غرب در نهان سیاست ورزان و جریان رسانه‌ای کشور مطرح است و این تلقی غلط مایه گرانفروشی در مذاکرات و بی‌عزتی در صحنه جهانی برای ما نیست؟ بنده این گونه اقدامات را عقلاً به ضرر منافع ملی کشور می‌دانم.
در پایان نطق علی لاریجانی در مجلس شورای اسلامی که اکثریت کرسی‌هایش از آن جناحین اصولگرا و محافظه‌کار است، نمایندگان شعار مرگ بر آمریکا سر دادند.
گزارشی بوده از بکتاش خمسه‌پور. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد ایران میگوید کتابهایی که در گذشته به نوعی توقیف و یا جلوی چاپ آنها گرفته شده بود بازبینی خواهند شد و دوباره درباره آنها تصمیم گیری می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای جنتی که روز دوشنبه در جمع خبرنگاران صحبت می کرد همچنین خبر داد که مشکلات ناشرانی هم که انتشار کتابهایشان ممنوع شده بود مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. وزیر فرهنگ و ارشاد ایران این اظهارات را یک روز بعد از به سرپرست تازه اداره کل کتاب و کتابخانه این وزارتخانه بیان کرده. روز شنبه احمد کمالی نژاد به جای محمد الله‌یاری سرپرست اداره کتاب وزارت ارشاد شد. در سالهای گذشته به تصمیم وزارت ارشاد فعالیت بعضی از ناشران شناخته شده متوقف شده بود و نویسندگان زیادی هم از افزایش سانسور شکایت کرده بودند. برای اینکه از خبرها و گزارش‌های بیشتری آگاه بشید درباره ایران و جهان میتونید به وبسایت ما به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید و خبرهای بیشتر رو در اونجا بخونید. اما قبل از اینکه گزارش دیگه‌ای بشنویم از شما دعوت می‌کنم شنونده پیام‌های شنوندگانی باشید که با ما تماس گرفتند و برای پیغامگیر رادیو فردا پیغام گذاشتند. با هم می‌شنویم.
آقای روحانی، تا آن هنگام که پشتوانی شما مردم ایران و خواسته‌های به حق آنهاست، نه تنها اسرائیل بلکه هیچ کشور دیگری نمیتواند بر تداوم تحریم ها اصرار ورزد. ولی اگر روی شما به رهبر و گروه های فشار است، بدانید که دیپلماسی شما راه به جایی نخواهد برد. موفق باشید.
نخست وزیر اسرائیل قبل از این که مذاکرات ایران شروع بشه میگفت این تحریم‌ها فایده‌ای نداره، در نتیجه باید جنگ کرد. حالا که شروع شده میگه تحریم‌ها رو کم نکنید، این تحریم‌ها بوده که این فشار رو بر ایران آورده. ممکنه اینو از اون بپرسید، یک سیاستمدار دوگانه صحبت بکنه. وای به حال اون مملکت.
سلام، خسته نباشید. خواستم بگم این مجلس نشینای ما که اونجا نشستن و شعار مرگ بر آمریکا رو سر میدن، هیچ گونه نمایندگی از طرف ملت ایران رو ندارن. اینا اگه نماینده ملت ایران بودن به درد دل این مردم میرسیدن، این مشکلاتشون رو حل میکردن. نمی نشستن پشت اون صندلیا برای که سرسپردگی خودشون رو ابراز بکنن شعار بدن. آمریکا تمام دول اروپا بدونن ملت ایران اینا رو قبول ندارن.
آدم وقتی میاد سرمایه گذاری میکنه برای آینده، بعد از یه مدت اینا رو میاد بررسی میکنه ببینه نتیجه کاری که به بار آورده چیه. این انقلابی که 34 سال پیش به وجود اومد، نتیجهش امروز در سطح جامعه عمومی ایران چیه؟ غیر از فساد، غیر از تباهی، غیر از بین بردن ارزش‌های دینی و اخلاقی، این چه جامعه امروز ما داریم؟ آیا این همون جامعه‌ایه که 30 سال پیش، 40 سال پیش، 50 سال پیش بود؟ اخلاق این جامعه کجاست؟ و آقای خامنه‌ای به عنوان کسی که ادعا میکنه رهبر این مملکته، اولویت اینا به گردن ایشونه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. ساعت 14:11 همچنان شنونده رادیو فردا هستید. این بخش را با یک گزارش بین‌المللی به پایان می‌بریم. رد کردن کرسی موقت شورای امنیت سازمان ملل توسط دولت عربستان سعودی واکنش مقام‌های مختلف در کشورهای عربی را در پی داشته است. بعضی از این کشورها از تصمیم ریاض مبنی بر رد این کرسی حمایت می‌کنند و بعضی خواستار گرفتن این کرسی و استفاده از این فرصت هستند. جزئیات بیشتر را از هانا کاویانی می‌شنویم.
روز یکشنبه نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب با حمایت از اقدام عربستان سعودی در رد کردن کرسی موقت شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت این شورا نتوانسته است مسئولیت خود را در قبال جهان عرب ایفا کند. پنجشنبه گذشته بود که عربستان سعودی با 176 رأی مثبت که کمترین میزان رأی لازم در مجمع عمومی بود به عنوان یکی از 5 عضو تازه غیر دائم شورای امنیت معرفی شد. این کرسی به مدت 2 سال در اختیار این کشور ثروتمند و نفتخیز قرار گرفت تا یکی از 15 عضو غیر دائم شورای امنیت باشد. شورایی که تصمیم‌های آن با نظر 5 عضو دائم آن که حق وتو دارند اجرایی می شود. ساعتی پس از آن که عربستان سعودی برای اولین بار به عنوان عضو غیر دائم شورای امنیت معرفی شد، ریاض اعلام کرد که به دلیل سیاست‌های دوگانه شورای امنیت در قبال سوریه و سایر کشورهای خاورمیانه این کرسی را نمی‌پذیرد. آنطور که خبرگزاری فرانسه گزارش داده است، نبیل العربی روز یکشنبه گفته که در 6 دهه اخیر کشورهای عرب از جمله فلسطین و سوریه به شدت از آنچه که دبیر کل اتحادیه عرب ضعف شورای امنیت خوانده ضربه دیدند و با چنین منطقی او از تصمیم ریاض حمایت کرده است. اگرچه این حمایت یک روز پس از آن ابراز شده است که نمایندگان 22 کشور عربی عضو سازمان ملل متحد خطاب به عربستان سعودی اعلام کردند که به گفته آنها در چنین مقطع مهم و تاریخی خصوصا برای خاورمیانه این بسیار مهم است که ریاض نماینده اعراب و مسلمانان در شورای امنیت باشد. گروه کشورهای عربی شامل همه کشورهای عرب عضو سازمان ملل متحد است و تنها سوریه به دلیل تعلیق عضویتش در اتحادیه عرب از این گروه کشورها حذف شده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، بسیاری از دیپلمات‌ها و تحلیلگران می‌گویند که اعتراض عربستان سعودی در نپذیرفتن کرسی شورای امنیت پیامی به آمریکا درباره اقدامات اخیر این کشور است. از سوی نارضایتی ریاض از موضع‌گیری نچندان خشن در قبال سوریه و از سوی دیگر احتمال هموار شدن گفتگو با تهران که از متحدان نزدیک بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است. این اولین بار است که کشوری کرسی که در شورای امنیت در اختیارش گذاشته شده را نمیپذیرد و اگر تصمیم سعودی ها تا اول ژانویه حدود 2 ماه دیگر که باید این کرسی را رسما در اختیار بگیرد همچنان پا بر جا باشد، گروه آسیا احتمالاً یک کشور عربی دیگر را برای احراز این کرسی معرفی خواهد کرد. کاندیدایی که باید با آرای 2/3 اعضای مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب شود.
با گزارش آنا کاویانی به پایان این بخش خبری هم میرسیم. از شما دعوت میکنم 15 دقیقه دیگر خلاصه آخرین خبرها را هم از رادیو فردا بشنوید. تا آن زمان با ما بمانید.